أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 23 از سوره مبارکه الجمعه از تفسیر جناب صدام متعلهین، دهم مرداد 1404. همونطوره که مستحضرید، این سوره 62 سوره از سور قرآنی است که از سور مدنی است و دارای 11 آیه است و جناب صدر متعلهین بر اساس شیوه اتخاذی در باب تفسیر مبارک خودشون در حقیقت برای هر سوره یک عنوانی رو انتخاب کرده اند. برای برخی از سور مقاله انتخاب کردن، برای برخی از سور مطاله انتخاب کردن و همچنین سور دیگر که هر کدام از این مقالات یا مطاله اشراقات متعددی دارن. برای سوره مبارکه جمعه عنوان مطاله رو انتخاب کردن که در حقیقت هر آیه ای تقریبا یک مطلع است با تفاوت‌هایی که بعضن پیدا می‌کنند، خصوصا در آیه 11 که دو مطلع شده و در مجموع 12 مطلع در کل این سوره لحاظ شده است و برای هر مطلعی هم اشراقاتی. و ما بلطف الهی در این مباحثمون به آیات 6 و 7 سوره مبارکه جمعه رسیده ایم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. خب گرچه آیات الهی در حقیقت برای یک منظور خاصی هست، اما اون حیث قاعده مندی و کلیت و شمول این آیات کاملا محفوظ است. در این آیه نکاتی رو مخاطب به خطاب به یهودی ها فرموده اند، اما اختصاصی به یهودی ها ندارد و مفسر بزرگوار مرحوم صدام متعلهین هم ترتراشند که عمومیت و شمول این گونه از آیات رو نسبت به جریانهای مشابه هم داشته باشند. این آیه گرچه راجع به اهل کتاب است که فرمود قل یا اهل الذین هادو، اما ملاک هایی که در این آیات وجود دارد اختصاصی به یک قومی دون قوم دیگری ندارد و لذا هم شامل یهودی ها هست، هم شامل نصرانی ها هست، هم شامل مسلمان ها هست و خصوصا علمای اونها که اهل کتاب هستند. می‌فهمند که همونطوری که ظاهر کتاب رو گرفتن و از باطن و حقیقت کتاب باز موندن، این کار ناسوابی است و مثل این کار و مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل اسفارا، این اختصاصی به اهل کتاب یهودی ندارد و تو اهل تورات نیست، بلکه مسلمان ها هم همینطور. یکی از مسائلی که باز مرحوم صدر متعلهین به شمولش و کلیتش دارن میپردازن مسئله تمنی موت است. در اینجا در این آیه خدای عالم می‌فرماید که یهودی ها ادعا می‌کنند که از اولیای الهی هستند و احبای الهی هستند و خودشون رو صاحب قرب و منزلت در پیشگاه پروردگار عالم می‌دونند. به اونها خطاب می‌فرماید که اگر شما این گونه هستید که اظهار میکنید و خود را جزء اولیا و احبای الهی میدانید، خب مرگ را از خدای عالم آرزو بکنید، تمنوا الموت، زیرا مرگ شما را به محبوبتون و به ولیتون که خدای عالم هست خواهد رسوند. ولی اینها هرگز این تمنی مرگ رو ندارند و آرزوی مرگ رو نمی کنند، به جهت اینکه اینها هم علمن و هم عملا واموندن و هم علمن اعتقادات رو زیر سوال بردن و تکذیب کردن و آنچرا که در باور اونها و اعتقاد اونها نسبت به اسلام و شخص پیامبر و کتاب و قرآن هم بود همه رو پشت پا زدن. فنبذوه و را از ظهورهم، و در حقیقت با یک نوع تحریف هایی و انحراف هایی هم مسیر علمی خودشون رو تغییر دادند و هم مسیر عملیشون رو. رضا هرگز تمنی موت رو ندارند. اما این مسئله تمنی موت رو جناب سلام متعلهین به عنوان یک علامت و نشانه و اولیای الهی دارن بیان میکنند، که اولیای الهی کسانی هستند که آرزوی مرگ میکنند، زیرا در سایه مرگ خودشون رو به محبوبشون و ولیشون که خدای عالم هست خواهند رسون. در این اشراقات به اصطلاح آخرین، یعنی اشراقات پنجم و ششم و امثال ذلک، این معنا را دارن تبیین میکنند که حالا که بحث تمنی موت از علامات و نشانه های اولیای الهی و احبای الهی هست، اون کسانی که اهل تمنی موت هستند، اینها سعادت را و آخرت را در حقیقت انتخاب کرده اند و چون اهل سعادتند هم دار آخرت را از یک سو و هم لقاء الله را از سوی دیگر برای خودشون هدف قرار دادند و تمنی موت برای اونها آسان است و راحت و مشتاقانه مرگ را آرزو می کنند. اما عده‌ای هستند که مرگ رو آرزو نمی کنند، مثل همین یهودی ها که گاهی خدای عالم می‌فرماید که ولا یتمنونه، و گاهی اوقات می‌فرماید که ولن یتمنونه، نه هم با نفی لا و هم با نفی لن وضعیت اینها رو مشخص می‌کنند که اینها هرگز آرزوی مرگ نخواهند داشت. اما در مقابل یک عده‌ای هستند که مشتاقانه مرگ را آرزو می‌کنند و شیفته مرگن، زیرا با مرگ هم لقاء الهی رو برای خود تأمین می کنن، هم دار سعادت و آخرت رو در حقیقت فراهم آوردن. لذا در این دو اشراق خامس و سادس به این نکات می پردازن که اگر تمنی مرگ از علامات و نشانه های اولیای الهی و احبای الهی هست، از نشانه های سعادتمندان و آخرتمندان هست و کسانی که آخرت را هدف گذاری کرده اند و دار آخرت را بر حیات دنیا ترجیح داده اند، طبعا اینها آرزو می کنند که مرگ به سراغ آنها بیاید تا به اهداف بلندشون نائل شوند. الاشراق الخامس، الانسان لماذا لا یتمنى الموت، چرا برخی از انسان‌ها آرزوی مرگ نمی‌کنند؟ در همین کلمه خدای عالم بیان فرموده است که فلسفه این که اینها آرزوی مرگ نمی‌کنند این است که ولایت من نونه ابدا، چرا؟ به ما قدمت ایدیهم، اینها با کارهایی که انجام دادن و هم تحریف در کتاب الهی روا داشتند و هم انحراف عملی و معاصی و سخنان نامربوطی مثل ید الله مغلوله و امثال ذلک رو بیان داشتند، این جور کارها اونها رو در حقیقت در یک شرایطی قرار داده که هرگز آرزوی مرگ نمی کنند. الانسان لماذا لا یتمنى الموت، چرا انسان مرگ رو آرزو نمی کند؟ قد نفى الله تعالی عن اليهود و من یحذو حذفهم، از کسانی که در همین مسیر فکری یهود هستند، حالا چه نصارا باشند چه مسلمان باشند فرقی نمی کنه، من اول التبای الغلیزه و القلوب الغاسیه ان قبول نور المعرفت و الحکمه. اونهایی که تبای غلیزی پیدا کردن و قلب قسیی برای خود تحصیل کردن که جهت به جهت این تبای غلیزه و قلوب غاسیه نور معرفت و حکمت رو قبول نمی کنن، خدای عالم نفی کرده از اونها تارتن درجت الولایت و القرب را، که اینها ادعای اولیای الهی و ولایت دارن، ادعای قرب به حق دارن و خدای عالم ده درجه ولایت و قرب را از اونها سلب کرده است، کما فی هذه الآیه. و در درجه دوم و تارتن اخرى نفی کرده از خدای تعالی از اینها درجه سعادت اخرویه را، که در حقیقت اینها اهل سعادت اخرویه نیستند، کما فی آیت المنقوله، همونطور که در آیه قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، که در سوره مبارکه بقره آیه 94 در حقیقت ذکر شده است، این سعادت اخرویه رو هم خدای عالم از اینها نفی کرده. خب چرا، سبب و علت این امر چیه؟ این است که و سبب و فی ذلک اینه که ان اهل الاخره ان کانوا من الکاملین فی المعرفه و الیقین. بله، اگر اینها واقعا از اهل معرفت و یقین بودن و صاحب علم الیقین یا عین الیقین یا حق الیقین بودن، به یکی از این مدارج رسیده بودن، خب بله اونها هم به نسبه به اولیای الهی راه میاد آمد کردن و مقرب بودن و هم من اولیاء الله المقربین. و این کان، اگر اینها در مقام معرفت این گونه بودن و اگر در مقام عمل این گونه بودن، و این کان من الکاملین فی العمل، خب فهم من اصحاب الیقین. یعنی در حقیقت ما دو طایفه داریم، یا اونهایی هستند که معرفت کامل پیدا کرده اند میشن جزء مقربین، یا اعمال صالحه خوب و شایسته پیدا کرده اند میشن جزء ابرار و اصحاب یقین یا اصحاب یمین، این اصحاب یقین. و هر کدام اینها هم در حقیقت دارای درجاتی و پاداش و جزایی هستند که میفهمند و جزاء المقربین مجاورت الحق الاول و مشاهدت لقائه و لقاء العاکفین فی حضیرت القدس و ساحت ملکوته. جزاء طایفه اولی که به لحاظ معرفت خودشون رو در اون حد از معرفت شهودی بردن، پاداش اینها مجاورت با حق اول و مبدأ عالی است. اینها در جایگاه رفیعی عند ملیک مقتدر جای میگیرند و اونها قدرت مشاهده لقاء حق رو دارند و مشاهده لقاء کسانی که در حظیره قدس و در ساحت ملکوت حق معتکفند، اونهایی که در حقیقت تمام توجهشون به ساحت حق هست و اصلا از حق رو برگردان نیستند و در تمام مدت حیات توجهشون به جناب حق است. خب اینها اونها رو هم مشاهده میکنند و مشاهدت و لقائهی و مشاهدت و لقاء العاکفین فی حضیرت القدس و ساحت ملکوته. این جزای مقربین است که در حقیقت در حوزه معرفت خودشون رو به عالی ترین مراحل معرفتی رسوندند. اما اگر کسی در این حد نبود، جزء اصحاب یمین بود نه جزء مقربین، و جزاء اصحاب الیمین پاداش اونها از سیحان فی روزات الجنات، در حقیقت به پرواز در آمدن در روزه ها و فردوس های برین جنان هست. و روزه که همون فردوس است، فردوس برین است و جنت عالیه هست، و منادمت الحور و الغلمان که ندیم حور و غلمان بودن هست و این پاداش ها و جوائز و ثواب هایی که برای اصحاب یمین در نظر گرفته شده است و جزا و اصحاب الیمینه اسیحان فی روزات الجنات و منادمت الهور و منادمت الهور و الغلمان و الابتهاج به لؤلؤ و المرجان. خب پس بنابراین اونهایی که اهل آخرتن در دو مرتبه و در دو مقامند، یا مقربند یا اصحاب یمین، و پاداش اونها این گونه است. اما کسانی که نه معرفت اندوختند نه عمل صالح کسب کردند، از اونها این پاداش و این جایزه های ارزشمند ابدی سلب شده است و مسلوب است. و هاتان المرتبتان کلتا هما مسلوبتان انهم رأسن، از کسانی که همانند یهود عمل کردند و من یهزو حسفهم. چرا؟ لفساد اعتقادهم. اولا اینها به لحاظ اعتقاد و ایمان و معرفت در حقیقت انحراف و تحریف در مسائلشون روا داشتند، هم در ذات الهی، هم اوصاف الهی، هم افعال الهی، هم در باب رسالت و کتاب و وحی و نبوت پیغمبر، و هم در باب معاد و امثال ذلک. اینها اعتقادشون رو فاسد کردن. لعنادهم و جهودهم للعلوم حقت الحقیقیه، اینها با علوم حقی حقیقیه که پیامبر گرامی اسلام علل عیان برای اونها مهیا کرد و با این اعجاز عالیه قرآنی برای اونها مشخص کرد، اونها انکار کردند و حتی کتابهای خود و باورهای خود را هم پشت سر گذاشتند. فنبذوه وراء ظهورهم، و اینها این برخورد رو داشتند و طبیعی است که با اینها خدای عالم کیفر مناسب عطا خواهد کرد. و اعتمادهم علا اوهام، و اینها در عین حالی که یقین رو می دیدن بر اوهام و زنون تقلیدیی که از قبل به اصطلاح اونها رو یافته بودن، من غیر درایتن، به اونها تکیه می کنن. و اعتمادهم علا اوهام و زنون، علا اوهام و زنون تقلیدیه که تلقفته من غیر درایه، که اینها رو دریافت کردن، درک کردن بدون درایت، یعنی همین زنون را و همین تخمینات و اوهام رو به جای یقین نشوندن و به جای اعتقاد حقی حقیقیه. و بطلان اعمالهم، هم از نظر معرفتی اینها عقب افتادن و هم از نظر عملی. و بطلان اعمالهم لغلبت دواعیهم الحیوانیه، چون انگیزه های حیوانی و انکبابهم و به رو افتادن اونها الى طلب حاضه دنیا دنیه، اینها با تمام چهره و با صورت به تعبیری به دنیا خم شدن و دنیا رو در حقیقت هدف غایی قرار دادن. و انکبابهم الى طلب حاضه دنیا دنیه، با این حال دیگه خدای عالم نفی کرده است که به اینها پاداشی عطا بکند. فینفع عنهم، نفی کرده است از این دسته از افراد، ما یعدی، آنچرا که منجر می شود الى الکمال العلمیه و الکمال العملی بالکلیه. خب اون کسی که واقعا ظن و گمان را به جای یقین و حتم بنشاند و اما اعمال طالحه و محبت به دنیا را به جایگاه عمل صالح قرار بدهد، خب طبیعی است که این کمالات هم از اونها نفی خواهد شد. فینفی عنهم، نفی کرده از خدای عالم از اونها، ما یعدی الى الکمال العلمی و الى الکمال العملی بالکلیه. پس بنابراین اینها دیگه آرزوی مرگ نخواهند کرد. فیمتنع عنهم، پس ممتنع هست از اینها تمنی موت این کسانی که هم علمن و هم عملن خودشون رو در این ساحت بردن، علمن زن و گمان نامربوط و اوهام و خرافات را به جای حق و حقیقت نشونده اند و اعمال ناصالح را به جای صالح نشونده اند، اینها دیگه تمنی موت از اونها ممتنع است. البته در مقابل ادهی هستند که تمنی موت میکنن، اون انسان حکیمی که به در مقام مسائل معرفتی به حق و حقیقت باور دارد و حقیقت را فدای اوهام و ظنون و خیالات نکرده است و در مقام عمل هم عمل صالح و شایسته را به جای عمل ناشایست و طالح قرار نداده است، البته این دسته از انسانها آرزوی مرگ می کنند و انما یتمنى الموت من کان حکیما عارفا بالله حارسا لآخرته، این به لحاظ معرفتی و عاملا عمل اهل الاخره من الزهد فی الدنیا و من ترک مرغوبات دنیا و مستلذات دنیا و ریاسات دنیا حتی یکون الموت موصلا ایاه و الی محبوبه الاصلی، اگر کسی این گونه علمن و عملا رفتار بکند بله قطعا مرگ او را به محبوب خودش و هدف قایی خودش که رسیدن به حضرت اله هست نصیب او خواهد کرد، حتی یکون الموت موصلا ایاه و الی محبوبه الاصلی و مطلقا له ان اثر طبیعه، مرگ او را از اسارت طبیعت آزاد خواهد کرد و نجات خواهد بخشید و مطلقا له ان اثر طبیعه و حبس الظلمات و صحبت الازداد و الموزیات و قاطعا عنه کلفت العبادات، مرگ او را از سختی ها و دشواری های روزگار و عالم دنیا نجات خواهد داد و هرگز دیگه کار دشوار و تکلیف برای او به عنوان مشقت دیگه وجود نخواهد داشت، او به محبوب خودش میرسد و اگر در دنیا کلفت عبادات و مشقت عبادات و رفت آمدهای این چنانی رو بر خود هموار میکرد، الان دیگه همه اینها به کنار رفته و انسان آزاد از همه این انواع سختی ها و کلفات و مشقات و اسارت ها بوده است و مطلقا له ان اثر طبیعت و حبس الظلمات و صحبت الازداد و الموزیات و قاطعا انه کلفت العبادات، و مرگ قطع می کند از این انسان سختی های عبادات و شدت ریاضات و مهن و امراضی که در نشأه طبیعت وجود دارد، به هر حال سالک سختی های فراوانی را و تکالیف و مشقات فراوانی را بر خود هموار می کند تا خودش را به محبوبش برساند، این اقتضای کمال هست تا انسان یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، اگر انسان بخواهد به لقای الهی برسد و مشتاق لقای الهی است باید کدح شدید داشته باشد، انک کادح یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا، یعنی این همه انواع دشواری ها و سختی ها رو انسان باید تحمل بکنه تا راهیابی به حضرت حق و لقاء حق رو پیدا بکند، بنابراین این تکالیف و این مشقات و این اسارت های سخت در عالم دنیا دیگه با موت از انسان برداشته می شود و انسان از این اسارت در می آید. خب این در ارتباط با اینکه چرا عده‌ای تمنی مرگ نمی کنند، گرچه در پایان فرمودن اهل حکمت و عرفان تمنی مرگ می کنند. اما اشراق سادس در پیرامون این استش که تمنی موت از علامات اهل نجات است. اهل نجات برای اینکه خودشون رو از این سختی ها و مشقت های دار دنیا نجات بدهن و آزاد بکنن، آرزوی مرگ میکنن و لذا تمنی موت را از علامت های اهل نجات میدانند و منجی انسان ها میشمارند. ان فی کل واحدة من هذه الآیه و نظیرتها اشارتن الى ان اصحاب العلوم الظاهره المنکرین على ارباب المعارف الحقیقیه یزعمون انهم من اهل النجات و اهل الدرجات دون هؤلاء المحققین. بفرمایید که این آیاتی که در همین سوره مبارکه جمعه تلاوت شد و بعضن در سوره های دیگر و نظیر اینها، اشاره هستن به این که اصحاب علوم ظاهره اینها در حقیقت علم دارن، اما این علوم سطحی ظاهری است، اما به باطن و عمق و حقیقت راه پیدا نکردن. اینها چون همین علوم ظاهر دارن، به این علوم ظاهره در حقیقت خودشون رو برتر میدانن، دارای شرف و مقام میدانن و از این نقطه نظر فکر میکنن که اهل نجات هستن. این یک وهمیست، یک توهمیست که علمای ظاهر در حقیقت برای خودشون پیدا میکنن. بله، مثلا اگر کسی در فن تفسیر به ادبیات عرب و به لغات و به مسائلی از دست از نمونه فصاحت و بلاغت و امثال ذلک آدم برسه، که همه اینها غالباً همه اینها قشابه و پوسته ای از معارف قرآنی هستند، و به این فخر بکنه و این رو تفسیر قرآن و حقیقت قرآن بدانه، خب این فکر میکنه که اهل نجات هستش. این زعم است، این پنداری است که اینها دارن. اتفاقا این امری است که نوع علمای ظاهر بهش گرفتارن. لذا فرمود قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء الله من دون الناس، اگر شما زعم و گمان و ظن و تخمین دارید که در حقیقت اهل نجات هستید، خب راهش اینه. اینجا میفرمایند که نوعاً اهل ظاهر که سطح یک حقیقت رو آشنا هستند و به متن حقیقت نرسیدن، اینها گرفتار این زعم و گمان هستند. ان فی کل واحده من هذه الآیه و نظیرت این آیه اشارتن الى ان اصحاب العلوم الظاهره المنکرین على ارباب المعارف الحقیقیه. خب بعضی هستند که خب به همین اینها دلخوشن، اما اون باطن و اون حقیقت رو انکار نمی کنن. خب اونها حسابشون جداست. اما بعضی ها فکر می کنن که تمام علوم در همین سطح ظاهر نهفته است و اینها چون به این سطح ظاهر رسیدن، دیگه باطن خبر نیست و معاذ الله باطن رو انکار می کنن. اینها یزعمون گمان می کنن که اینها اهل نجات هستن و اهل درجات هستند و دیگر محققین و دیگر کسانی که در وادی حکمت و یا وادی عرفان گام زدند و مسائل و حقایق را به گونه دیگر یافتند و به معانی و حقایق این آیات راه پیدا کردند، اینها در حقیقت چنین جایگاهی ندارند، جز اولیا نیستند، جز اصحاب علم نیستند. دون ها اولا المحققین المعرزین، این محققینی که به دنبال باطن و حقیقت هستند و اهل حکمت و عرفان هستند، المعرزین انسید، اینا از شهرت و اشتهار و حب جاه و مقام و امثال ذلک دور هستند و اعراض میکنند. المعرزین انسید و الاشتهار و ان طلب الافتخار و تقلب بالبلاد. خب خیلی ها از این شهر به اون شهر میرن تا شهرت و کسب جاه و مقام بکنن، اما اینها اینطور نیستن. و تقلب فی البلاد و دیار و تعرض للشیخ، خودشون رو در معرض بزرگی و عظمت و کبریای ظاهری قرار نمیدن و تعرض للشیخ حقوقت یا خودشون رو مسئولیت مقام قضا یا تولیت اوقاف و امثال ذلک نیستن. اینا دنبال حقیقتن و حقیقت رو در حکمت و معرفت و عرفان مشاهده میکنن. اینها کسانی هستند که خدای عالم در باب اینها مرگ را علامت نجات اونها قرار داده. فجعل الله تعالی علامت اهل نجات، علامت اهل نجات رو همین تمنی مرگ و سعامه من حیات هذه الدنیا و اینکه در حقیقت خودشون رو از حیات دنیا دور کنن و خودشون رو منزجر از حیات دنیا بدانن و تمنی موت بکنن، اینا رو از این دست خدای عالم قرار داده. و اشار الی ان هذا حال السالک و حال المحب صادق. حال سالک و محب صادق چیه؟ سعامت من حیات، من حیات هذه الدنیا و تمنی موت، که دور خود داشتن خود از این حیات و از مظاهر این حیات، از اشتهار و طلب افتخار و تقلب فی البلاد و تعرض للشیخوخت و امثال ذلک دور بدارن و آرزوی مرگ کنن. و اشار الی ان هذا حال السالک و حال المحب صادق و المحقق العاشق کما قال بعضهم اقتلونی یا فقاتی ان فی قتلی حیاتی، که ای کسانی که مورد صغه من هستید مرا بکشید، زیرا در این کشتن و شهادت و مرگ حیات من نهفته است، من با مرگ به محبوبم میرسم و به لقای معشوق. فان العبد المطیع یحب الرجوع الی مولاه، عبد مطیع رجوع به مولای خودش را دوست دارد. در برعکس، و ان العبد العاصی العابق، اون کسی که اسیانگر است و گریزان از فرمان الهی هست، یکره الرجوع الی مولاه، اون کسی که از تحت عبودیت مولای خودش فرار کرده و تمرد کرده و اسیان کرده است، هرگز نمیخواد به مولایش برگردد و رجوع کند. در حدیث هم این سخن آمده که من احب لقاء الله، کسی که لقاء خدا را دوست بدارد، احب الله لقاءه، در عکس هم خدا لقاءش را دوست دارد. و در برعکس، و من کره لقاء الله کره الله لقاءه، اون کسی که معاذ الله لقاء خدا را دوست نداشته باشد و کراهت داشته باشد، در مقابل هم خدای عالم هم نمیخواهد به او نظر لطف داشته باشد. ای محبت العبد للقاء الله نتیجه محبت الله للقاء العبد. این خیلی نکته لطیفی است که خدا در قرآن هم با این عبارت فرموده، و یحبهم و یحبونه، اول محبت خودش را نسبت به این دسته از افراد اظهار فرمود، بعد محبت اونها را. که مرحوم صدام الدین میخواد چنین برداشتی بکند که اگر انسانها به خدا علاقه دارند و محبت دارند، این برای آن است که اول خدا محبت خودش را در قلب اونها قرار داد و بعد اونها به خدا علاقمند شدند. لذا یحبهم را مقدم بر یحبونه بیان فرمود، نفرمود یحبونه و یحبهم، بلکه فرمود و یحبهم و یحبونه، حتی اگر کسی لقاء الهی را دوست دارد بر اساس آن است که خدای عالم در جانش محبت خود را قرار داده است. ای محبت العبد للقاء الله نتیجه محبت الله للقاء العبد به حسب الجذبه الالهیه التي این جذبه ای که لا یوازی ها عمل الثقلین، اگر جن و انس در تمام عمر عبادت بکنن این جذبه فضیلتش بیشتر است. رضا قال یحبهم و یحبونه به تقدیم الاول علی الثانی دون العکس. و بالمقایسه الی حال سالک العارف یعرف حال الواقف الجاهل. خب ما اگر یه مقایسه و سنجی بین عارف حکیم با یک انسان جاهل مبتدع مزل بدانیم، این مقایسه ای رو داشته باشیم، میفهمیم که چرا عارف حکیم این گونه مشتاق است و جاهل مبتدع این گونه کراهت دارد. و بالمقایسه الی حال سالک العارف یعرف حال الواقف الجاهل، اون انسانی که متوقف است و جاهل است و اهل بدعت است و انحراف و مزل است و گمراه کننده است. المداهن الحریص اهل دنیا، اون کسی که مداهن است، اهل سازش است و نسبت به دنیا هم حریص است. ما اگر مقایسه کنیم بین حال سالک عارف با چنین وضعی، میفهمیم که چرا اونها مشتاقن به لقاء حق و اینها کراهت دارن. لأن حال العدو به خلاف حال الولی، حال عدو کراهت است و دوری و انزجار و فرار، اما حال ولی محبت است و مهر است و عشق به وصول به معبود. و حال ساکن الواقف فی النشأة الاولى بخلاف حال المسافر السائر الى النشأة الاخرى. یکی از راه ها هم راه مقایسه است. چرا انسان های ساکن واقف در نشأه اولا مشتاق لقاء حق نیستند، اما در مقابل یک مسافری که خود را مسافر الالله میداند و سیر الالله را مسیر خود انتخاب کرده و همواره به دار آخرت میاندیشد، چطور اینها مشتاقانه و عاشقانه به سمت ولی خود در حرکتند؟ ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون. با این مقایسه و با این بیانی که از حالت این دو طائفه بیان شد، لذا می فرماید که لذا قال سبحانه وتعالی فی وصفهم ولتجدنهم احرس الناس علی حیات و من الذین اشرکوا. می فرماید که این یهودی ها حریص‌تر هستند بر حیات دنیا حتی از مشرکین. این قابل تعجب است. یکی از خصلت های یهودی ها این است که از همه، حتی از مشرکین هم حریص‌تر به حیات دنیا هستند و بیشتر میخوان در دنیا لذت ببرند و بمانند. لا یعمر و الف سنتن. فهمید که لأن المشرکین، چرا یهودی ها از مشرکین حریص‌تر به حیات دنیا هستند؟ برای اینکه لأن المشرکین و این کانو حراسن علی الحیات، اگر مشرکین هم بسیار بسیار حریصند بر حیات دنیا، ولیکن لم یکن لهم خوف العذاب چرا؟ دیگه اینا ترس عذاب ندارن. چرا؟ لانکار همول بس. اصلا مشرک اصلا معتقد نیست که بعد از این دنیا مرگ بعد از این دنیا و مرگ حیاتی هست و انسان ها محشور میشن. بله و این کانو حراسا علی الحیات و لیکن لم یکن لهم خوف العذاب لانکارهم البعث و اما المقرور الممکور فیکون له حرص الحیات و خوف العقاب. اما یک انسانی که فی الجمله معتقد است اما فریب خورده این دنیا و مقامات و مشتهیات و لذات این دنیاست و در حقیقت مغرور است، ممکور است، فیکون له حرص الحیات و خوف العقاب، هم حرص حیات دارد و هم خوف عقاب دارد. چون این هر دو هست طبعا احرس است در حیات از مشرک. یهودی ها هم حرص حیات دارند هم خوف عقاب. حالا که این طور هست پس یهودی ها از مشرکین احرسند به حیات دنیا، فیکون و احرس الناس علی الحیات من المشرک. و بالجمله حب دنیا و به هر حال خلاصه و مجموعی آنچه که گفته شد این است که حب دنیا نتیجه القفلت من الله فاشدهم منه قفلتا احبهم للدنیا. هر کسی که از این به اصطلاح غفلت بیشتر در حقیقت برای خودش ذخیره کرده و غافل تر شده، این محبتش به دنیا بیشتر است. و حال المؤمنه على ضد هؤلاء، در حالی که مؤمن همواره در یقظان و بیداری است و همواره موت را یاد دارد، یاد معاد، یاد مرگ همواره در جلوی چشم او و نصب اعیون اوست و طبعا غفلت ندارد و بیدار نسبت به حیات آخرت و نشئه بعد از مرگ است. اما اشراق سابع که در حقیقت آخرین اشراق از این مطلع ششم هست، عبارت است از این که حکمت و خلق العصات و ذوی القلوب القاسیه. چرا خدای عالم انسانهای عاصی و متمرد را یا انسانهایی که قلب قاسیه و قلب قسی دارن اینها را آفریده است؟ خب آیا بهتر نبود که خدای عالم فقط مؤمنان را و شایستگان و صالحان را، اهل حکمت و عرفان را می آفرید و این دسته از انسانهای گمراه و ضال و مضل و انسانهایی که در حقیقت یحرفون الکلم عن مواضع، هم اهل تحریفن علمن و هم اهل انحرافن عملن، اینها رو چرا خدای عالم آفرید؟ آیا بهتر نبود که اونها رو خلق نمی کرد، فقط اهل معرفت و اهل حکمت رو می آفرید؟ می فرماید که حکمت و خلق العصات و ذوی القلوب القاسیه اینه. قوله تعالی که در پایان این آیه هفتم فرموده است والله علیم بالظالمین، اشارتون که الى ان ایمان المؤمنین یک و ان نفاق المنافقین دو، امور مرتبطتون بالعلم العزلی و القضاء الاولی به حسب اقتضاء الاسماء الالهیه الموجبت لان یکون وجود هذا العالم السفلی و المحل الحیولائی ممتزجن بالانوار و الظلمات مرکبن من الشرور و الخیرات لأن نظامه حاصل من ترکیب الازداد و من تبایع مختلفه متخالفات المواد و الاجساد و لا ینصرف تعمیرها الا بنفوس فذاذ قلاذ شداد و غلوب قاسیت کل هجارت المتلتقت به ظلمت و سودا لا یلینها الا النار الاخره التي وقودها الناس و الهجاره و عدت للكافرین. خب این البته یک بحثی است که در حقیقت به فلسفه وجود، فلسفه آفرینش میرسد و به هر حال از جایگاه تفسیر جمله والله علیم بالظالمین به این مطلب پرداختم. خب خدای عالم برای اینکه این عالم به نحوه وجودش که عالم طبیعت است و نشئه دنیاست و موقعیت خاص به خودش رو دارد و دنیا این حیثیت های انحراف و زلالت و غوایت و امثال ذلک رو باید داشته باشد، اگر نه دنیا نبود. اگر بنا باشه که دنیا باشه اما انحراف و گمراهی و تباهی و اسیان و طغیان نباشه، این دنیا نخواهد بود، این همون آخرت است، همون حیات ملکوت است، نه حیات ملک. ملک یعنی اینکه خیر و شر با هم باشند، بد و خوب با هم باشند، حق و باطل با هم باشند، عدل و ظلم با هم باشند تا این اتفاق بتونه بیفته و انسان‌ها بتونن اختیار کنن. اگر فقط و فقط خیر باشه، فقط و فقط اطاعت و بندگی باشه، دیگه ابتلایی نیست، امتحانی نیست، هویت اختیاری و ارادی انسان لغو خواهد شد. لذا فرشته‌ها در این فضا نیستند و لذا اختیار هم برای اونها نیست. این قضیه رو دارم با این بیان تشریح میکنن که خدای عالم از اول وقتی هستی و جهان رو می آفرید، درجات هستی رو همینطور قرار داد تا برسه به نشئه طبیعت، و در نشئه طبیعت هم عبد مطیع دارد، هم عبد عاصی، هم اهل یقین و حکمت و عرفان دارد و هم اهل فجور و اسیان دارد. همه اینها در حقیقت بر اساس یک نظام حکمت آفری، حکمت آمیز الهی هموار شده است. قوله تعالی و الله علیم بالظالمین اشاره الی ان ایمان المؤمنین از یک طرف در مقابل، و نفاق المنافقین از طرف دیگر، امور مرتبطه بالعلم الازلی و القضاء الاولی. قضای الهی این بود که جهان از اون عالی ترین مرتبهش که در مثلا در مرحله عقول یا جبروت قرار دارد، این تنزل کنه بیاد و برسه تا حیولا و نشعه دنیا به حسب اقتضاء الاسماء الالهیه، چون این اسماء اقتضاء دارند. همونطوری که اسم هادی اقتضاء دارد، اقتضاعاتی دارد، اسم مزلم همینطور، همونطوری که اسم رضا اقتضاعاتی دارد، اسم سخط هم اقتضاعاتی دارد، و لذا جلال خدا به جای خود، جمال الهی هم به جای خود. به حسب اقتضاء الاسماء الالهیه الموجبت لان یکون وجود هذا العالم السفلی و المحل الحیولائی ممتزجن بالانوار و الظلمات. این اقتضا میکنه که چون خدا هم جلال دارد و هم جمال، این نظام سفلی و محل حیولائی هم ممتزج باشد به جمال و انوار الهی و هم ممتزج باشد به ظلمات و جلال الهی. برکبن من الشرور و الخیرات لأن نظامه، یعنی این نظام عالم سفلی، حاصل من ترکیب الازداد و من تبایع متخالفت المواد و الاجسام. مواد و اجسامش مثلا آتش است یا هواست که میل به بلندی دارد و آب و خاک است که میل به پستی دارد. اینا متخالفت المواد و الاجساد هستند. عناصر اینجوری هستند و جهات حقیقی هم همینطورند، خیر و شر، زلالت و هدایت و همینطور. و لا ینصلح تعمیرها الا به نفوس فضاد قلاد شداد. اگر بنا باشه که این عالم امارت بشه، معمور باشه و زنده باشه و عالم طبیعت هم جایگاه خودشو داشته باشه، این امکان نداره مگر اینکه شر باشه، زلالت باشه، ظلمات باشه و امثال ظالم. ولا ینصلح تعمیرها الا بنفوس فظاظ. فظ یعنی خشن، لو کنت فظا غلیظ القلب، خشونت و غلاظ شداد، و قلوب قاسیه کالحجاره متلطخه بالظلمه والسواد، همین آمیخته است به ظلمت و تاریکی. همین عالم طبیعت همونطوری که انواری درش وجود دارد و خیراتی و هدایتهایی درش وجود دارد، شرور و زلالتها و ظلمات هم هست. لا یلینها الا النار الاخره، که این عالم رو جز نار آخرت نرم نمی کند، لطیف نمی کند. نار آخرتی که وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرین. ولا یؤثر فیها الوعظ والنصیحة والانذار، اگر بنا باشه نصیحت و انذار و وعظ مؤثر باشه، یعنی شر جمع بشه، باطل جمع بشه، ظلمت و زلالت و قوایت جمع بشه، طبعا وقتی جمع شد دیگه دنیا نخواهد بود. ولا یؤثر فیها الوعظ و النصیحت و الانذار ولا ینجه لها تلاوت الکتاب و سنه. اینجور نیست که اگر کسی در این مجموعه کتاب و سنت و تلاوت بکنه به این جایگاه برسه که عالم دنیا رو از این گونه مسائل پاک و منزه بکنه. بل ولا ینجه لها تلاوت الکتاب و سنه، به درس، به اندراس و فرسودگی و تکرار. لعدم اهتدائهم به عالم آخر الیه رجع نفوس الاخیار و معدن العلوم و الانوار. در حقیقت ادهی با وعظ و نصیحت و امثال زالک هدایت نمیشن تا به اصطلاح به منطقی برسن که صاحب نفس خیر و معدن علوم و انوار بشوند. بله، بالاخره این عالم دنیا باید شرایط خودش رو داشته باشه و بحث اسیان و طغیان و تمرد از فرمان الهی از یک سو و قساوت قلب و همچنین خلق آسیان و متمردان هم باید وجود داشته باشد. ولا یؤثر فیها الوعظ و النصیحت و الانذار ولا ینجع لها تلاوت الکتاب، و نجات بخش نیست برای این عالم و حیات دنیا تلاوت کتاب و سنت و اینها به درس و تکرار، که با درس دادن و تکرار کردن و مباحثه کردن و علم آموختن و امثال ذلک این بخواهد دنیا، حیات دنیا تغییر بکنه. لعدم اهتدائهم به عالم آخر الیه رجع نفوس الاخیار، که اینها هدایت پیدا نمی کنند، اونهایی که قسی القلب هستند، اونهایی که فظ و خشن هستند، اونهایی که در مقابل هدایت های قرآنی، درس و تکرار و امثال ذلک و وعظ و انذار و نصیحت اینها گریزان هستند، اینا اهتدا پیدا نمی کنند به عالم آخرت، که الیه به این عالم آخرت رجع نفوس الاخیار، نفوس اخیار در اون عالم رجوع پیدا می کنند و معدن علوم و انوار خواهند بود. یک سخنی رو هم در پایان از بعضی از علما نقل می کنند که این هم جذابیت خاص خودش رو داره، و ان بعضی هم از علما اینطور نقل شده که ان الله قد ابتل قول اليهود. خب، خدای عالم قول یهود را ابطال کرده و کذب اونها رو در این سوره و سور دیگر مشخص کرده. در سه امر یهود را افشا کرده و قول یهود را و سخن باطل اونها را در حقیقت آشکار کرده. و ان بعضهم ان الله قد ابتل قول اليهود و ازهر لهم کذبهم، کذب و دروغ اونها را آشکار کرد. فی هذه سوره، در این سوره جمعه، فی ثلاثه امور: یک، افتخروا بانهم اولیاء الله و احباءه. یک این است که یهود افتخار میکردن، میگفتن که و این زعمتم انکم اولیاء الله، فکر میکردن اونها اولیاء الهی و احبایش هستند. فکذبهم، خدای عالم اونها رو تکذیب کرد، گفت اگر شما راست میگید که اولیای الهی هستید، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. این یک مورد. مورد دیگر این است که اینها ادعا میکردن که و به انهم اهل الکتابند، اینا اهل کتاب هستند، ولی عرب کتاب ندارد. میفرماید که خب شما که کتاب دارید، چقدر از کتابتون بهره بردید؟ این ظاهر کتابه که کتاب نیست، حقیقت کتاب کتاب هست. شما در حقیقت اهل کتاب هستید، ولی چون با ظاهر کتاب آشنایید و حقیقت کتاب کتاب رو کنار زدید، مثال شما فشبه هم بالحمار که یحمل و اسفارا. این هم مطلب دوم. مطلب سوم این بود که میگفتن ما یک سبتی داریم که یوم السبت داریم، ولی مسلمین یوم السبت ندارن، و یعنی افتخروا بالسبت و انه لیس للمسلمین مثله، برای مسلمان ها یوم السبت نیست. فلی خدای عالم فشرع الله لهم الجمعه، خدای عالم جمعه را برای اهل اسلام و مسلمین قرار داد و شرع کرد و جمعه را برای اونها عظیم قرار داد، و این در حقیقت افتخاری که اونها داشتند از اونها سلب شد. و الله ولی الهدایت و التوفیق. الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه 24 از تفسیر سوره مبارکه الجمعه از تفسیر جناب صدام متعلهین رضوان الله تعالی علیه، و در تاریخ 10 مرداد 1404. سوره مبارکه جمعه همونطوری که مطالبش گذشت، عنوان 62 سوره از سور قرآن کریم است که در مدینه نازل شده و دارای 11 آیه است، و مرحوم صدام متعلهین هم طبق سنت برای هر سوره یک عنوان خاصی رو انتخاب فرمودن، و برای این سوره عنوان مطلع و جمعش مطالع هست، و در مجموع در 12 مطلع این مباحث این سوره کریمه آمده است که تقریبا برای هر مطلعی، برای هر آیه یک مطلع، و برای آیه 11 دو مطلع، و در مجموع 12 مطلع. و اکنون ما به آیه 8 این کریمه و این سوره قرآنی رسیده ایم که مضمونش این است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. خب، مطلب بسیار مهم و اساسی که در این آیه وجود دارد این است که آیا حقیقت مرگ چیست؟ مرگ حقیقتی است که اجمالاً در بخش اول این کریمه اینطور بدون پرداخته می شود که یک حقیقتی است که به همه انسان‌ها می رسد و فراری از مرگ امکان ندارد. مرگ به ملاقات انسان می آید و انسان در حقیقت به هر جا به پناه ببرد، ولو به بروج مشیده و کاخهای استوار و مستحکم هم وارد بشود، مرگ حقیقتی است فرامادی و از جایگاه طبیعت بیرون نمی آید تا انسان بتواند با او مبارزه کند و او رو ممکن است که شکست بدهد، بلکه امری است مجرد و فراماده و به ملاقات انسان خواهد آمد. در بخش اول این کلمه این معنا رو دارن مطرح می کنند که لا ینفع الفرار من الموت، هرگز فرار از مرگ امکان پذیر نیست. مرحوم سلام الله علیه طبق سنت تفسیری خودشون در این تفسیر در بخش اول به اشراق اول به مباحث لغوی و احیانا به مباحث ادبی و قرائتی میپردازند و اینکه چه قرائت‌هایی برای این آیه وجود دارد، و قطع نظر از اینکه حالا این قرائت‌ها تا چه حدی صحیح هستند صحیح نیستند، ولی اونگونه که مخصوصا از تفسیر سوره مبارکه سوره تفسیر کشاف دارن استفاده میکنن این قرائت‌های مختلف رو ذکر میکنن، ولی با قطع نظر از اینکه آیا این قرائت‌ها تا چه حدی میتواند مضمون آیه رو تغییر بدهد با اونها چندان کاری ندارن، چون این قرائت ها اینجور نیستن که اون محتوا و حقیقت قرآن رو بخواهند تغییر بدهن. یک سلسله برداشت های ادبی است، شاید بعضی ها مثلا به فصاحت و بلاغت نزدیکتر باشد، بعضی ها جنبه تأکیدی بیشتری داشته باشد، بعضی ها در حقیقت از اون سبک عمومی و برداشت اولی دور باشد و نظائر آن. لذا در اشراق اول به قرائت و قرائت‌هایی که در این آیه از قاریان آمده است رو اشاره می کنند. و فیه اشراقاتون الاول، یعنی الاشراق الاول فی القرائه، قرأ زید بن علی علیه السلام این آیه رو اینطور ایشون قرائت کردن: قل ان الموت الذی تفرون منه ملاقیکم. در حقیقت فا ندارد، فانه نیست، انه ملاقیکم، که ان الموت الذین تفرون منه انه ملاقیکم، و فی قرائت بس بدون فا خونده می شود. و در قرائت ابن مسعود تفرون منه فملاقیکم هست، نه هم فا هست شده هم انه هست شده، و هی ظاهرتون، یعنی این طور معنا می شود که موت که از او در گریز هستید، موت حقیقتی است که فرار می کنید از او و ملاقات می کنید او را، که در حقیقت با حذف فانه در حقیقت ملاقات مرگ با انسان را به صورت صریح و روشن مطرح میکنند. شاید تأکیدی در این بین ضرورت نداشته از نظر جناب ابن مسعود. و فی قرائت ابن مسعود این طور خوندن: قل ان الموت الذی تفرون منه ملاقیکم و هی ظاهرت. و اما التی بالفا، اما اون قرائتی که با فا هست که فانه ملاقیکم، که ظاهرا اینطور خونده می شود، این فلت زمان الذی معنی شرط، در حقیقت به خاطر اینکه متضمن باشد معنای شرطی را این فا خونده می شود، یعنی ان الموت الذي تفرون منه فانه این اگر این موت را شما ملاقات از او که فرار میکنید او در حقیقت شما را ملاقات خواهد کرد. فلتزمن الذی معنی الشرط. و قیله که ان تقدیر اینطور باید خونده بشه، یعنی تقدیر این آیه گرچه ظاهرش همین است که ما داریم میخونیم قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، ولی در تقدیر اینه قل ان الموت هو الذی تفرون منه، نه که الذی صفت مرگ باشد. ان الموت هو الذی تفرون منه که در حقیقت الذی فی موضع خبر قرار میگیرد، نه در جنبه موصول و صله و اینها قرار بگیرد. قل ان الموت مرگ همون چیزی است که از او فراغ میکنید. فجعل الذی را فی موضع الخبر لا صفت برای موت. اون وقت و یکون فانه مستأنفا، در حقیقت این فانه می شود یک جمله مستأنف و جدید، یعنی اول یک جمله مستقلی بوده و این جمله مستقل دیگه است. قل ان الموت الذی تفرون منه، موت اون حقیقتی است که از او فرار میکنید، این مستقل. فانه ملاقیکم هم یک بخش مستقلی است. این طور بعضی ها تقدیر دانستند آیه رو، معنای آیه رو. و کذالک فی قرائت زید، در قرائت زید ابن علی هم همینطور. قد جعل ان الموت الذی تفرون منه کلاما برأسه، یعنی این یک کلام مستقلی است. ان الموت الذی تفرون منه، موت اون حقیقتی است که از او فراغ میکنید. قد جعل ان الموت الذی تفرون منه کلاما برأسه، ای ان الموت و الشیء الذی تفرون منه ثم استأنف انه ملاقیکم. یک جمله مستأنف و جدیدی آمده که فرموده است فانه ملاقیکم. خب حالا اینها با حقیقت قرآن در ارتباط نیست، بلکه ظاهر و مباحث ادبی و حیثیت های بلاغی و فصاحتی رو در بر میگیره و چندان اهمیتی نداره که جناب صدام تلهیم به این بپردازه. و این آمده شدهای ذهنی در حوزه مسائل ادبی و معانی و بیان و بدی و نظار آن شکل میگیرد که حالا باید در مقام تحقیق این مسئله رو ملاحظه کرد. اما اشراق ثانی عنوان مستقلی است و جایگاه بحث مستقلی دارد و اون این استش که لا ینفع الفرار من الموت، هرگز امکان این که انسان از مرگ بخواهد بگریزد و فرار بکند وجود ندارد و فرار از موت هم نفعی نخواهد داشت، چرا که موت از درگاه طبیعت نمی آید، مثل حیات است. همونطوری که حیات یک حقیقت مجردی است و از طبیعت بر نمی خیزد و طبیعت جز حیثیت های اعدادی و تهیعی برای حیات چیز دیگری نیست، حقیقت حیات یک حقیقت مجرد است. حقیقت موت هم حقیقتی است مجرد، گرچه اسباب و وسائلی که برای موت هست در نظام طبیعت شکل میگیرد. انسان حتی اگر هم از این اسباب و وسائلی که در نظام طبیعت برای مرگ هست، مثل فرض اسلحه یا مثل سم یا امثال ذلک، اینها در حقیقت تمهیدات مادی و طبیعی هستند، اما حقیقت مرگ فراتر از آن است که لزوماً از این سمت بیاید. و بله، گاهی اوقات انسان حتی در آستانه مثلا 100 سالگی هست، اما این مرگ که به سراغ او میآید به خاطر مثلا تنگناهای عروقی است یا قلب ایستی میکند یا شریان ها مشکلی پیدا میکنند، که همه و همه اینها مقدماتن، تمهیداتن، علل معدن، ولیکن حقیقت مرگ فراتر از این جریان طبیعی و مادی است. الاشراق الثانی لا ينفع الفرار من الموت. قول یا محمد صلوات الله علیه، چون در این آیه با کلمه قول شروع می شود، خطابش به رسول مکرم اسلام است. ان الموت الذي تفرون منه، تفرون منه چرا؟ برای اینکه لاعتیاد کن به صحبت اهل دنیا، شما دیگه عادت کردید که در دنیا باشید، با اهل دنیا مصاحبت داشته باشید، با فرزندانتون، با اهل و عیالتون، با خواسته ها و مشتهیاتتون، با همسرانتون و هر اون چی که برای دنیا هست و اسباب و وسائل دنیا هست و ساختمان و بنای دنیا هست، شما با این عادت کردید. چون عادت کردید، در حقیقت میخواید که از موت فرار کنید، چرا که موت باعث میشود بین شما و صاحبان شما، حالا یا زن و فرزندند یا خانه و عقار و اینا هستند یا شهوات و تمایلات انسانی هستند، هرچی که باشه موت بین شما و اینها فاصله میاندازه و طبیعی است که شما میخواید که از این فرار بکنید، از موت فرار بکنید. اما بدانید که فَإِنَّهُ با تأکید فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ای انکم و ان فررتم من الموت او القتل. خب اگر چم بخواید فرار بکنید از موت یا کشته شدن، خب مرگ به سراغ شما خواهد آمد. حالا چجوری شما میخواید فرار کنید؟ راه های فرار چیه؟ یک، به تقویت المزاج و اکل الاغذیه الجیده و المشروبات المغویه، مغویه، مشروباتی که نوشیدنی هایی که مغوی هستند و باعث سلامت و صحت انسان می شوند، و تداوی بالادویه و تریاقات، و بسیاری از دواها و تریاقها هستند که باعث مداوا کردن انسان ها هستند و انسان به وسیله اونها مداوا می شود، و مداوا شدن یعنی دفع سموم و آفات، و تداوی بالادویه و تریاقات به دفع سموم و آفات. یا فرار از مرگ از راه و تحصیل الوقایات من الاسلحه الدافعه و الدروع الواقیه و اتخاذ الابنیه و الحسن الرفیعه و الغلاع العالیه الحسینه و البروج المشیده الحارسه عن العدو الى غیر ذلک. یا اینکه نه، اصلا به سلاح‌های گرم مجهز میشوید و سلاح‌هایی که دافع هستند، مثلا حالا در گذشته با شمشیر و نیزه و امثال زالش بوده، یا در درها و زره های واقعه و نگهدارنده که این ادرو است، گرچه ادوره نوشته شده، درو جمع در، در هم یعنی زره، زره هایی که نگهبان انسان است و باعث می شود که انسان محفوظ بماند در مقابل دشمن. یا از سوی دیگر ابنیه و ساختمان ها و حصن و قلعه ها و قلاع رفیعه و عالیه محکمه انسان می سازد که در حقیقت از دشمن مثلا از اعدا مسون بماند. اینا همش درسته، اما اینها مانع از ورود مرگ نمی شود. مرگ به هر نحوی که هست بالاخره دامنگیر انسان است و انسان رو در حقیقت فرا خواهد گرفت. بنابراین تحصیل وقایات اونها که انسان رو نگه می‌دارن واقعاً من الاسلحه الدافعه و من الدروع الواقعه و من الاتخاذ و من اتخاذ الابنیه و الحسن الرفیعه و الغلاء و القلعه‌های عالی حسینه و کاخ‌ها و البروج المشیده، کاخ‌های استواری که حارسن و نگهبانن و انسان را از دشمن مسون نگه می‌دارن، الی غیر ذلک من التدابیر البشریه و هی للآدمیه لمدافعت الموت، برای اینکه انسان مرگ را از خودش دور بکند. همه این وسائل رو هم جمع بکند، فانه لا ينفعكم عند حلول الاجل المعلوم عند الله و ان اجل الله لآت، بدون شک اجل الهی فرا خواهد رسید. و این اختصاصی به یک نفر بدون نفر دیگر ندارد، بلکه اینها شامل می شود و انسانها در حقیقت از این امر ناگزیرند. فانه لا ينفعكم عند حلول الاجل المعلوم عند الله و لا بد ان ينزل بكم یا ينزل بكم ان ينزل بكم الموت، هیچ چاره ای نیست و لابدیت دارد که مرگ به سراغ انسان بیاید و یلاقی کم و یدرک کم و با شما ملاقات بکند و شما را درک بکند. ولا ینفعکم الهرب منح، فرار کردن و گریختن از مرگ هم موجب نفع نخواهد بود، که گریختن مثل همین مواردی است که بدون اشاره شده است. ولذا خدا در قرآن فرماید که اینما تکونو، در هر موقعیتی که باشید، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. و انما قال بالفا و حرف تأکید، فمود فانه ملاقیکم، هم فا دارد و هم حرف تأکید و جمله اسمیه. این به جهت مبالغه در دلالت بر این است که لا ينفع الفرار منه، اگر با این تأکید فرمود فانه ملاقیکم، یعنی مؤکدن خدای عالم در این امر با نهایت صراحت این معنا رو بیان میکند که مرگ به سراغ شما خواهد آمد. فسواء فروا منه او لم يفروا، خواه فرار بکنید از مرگ، خواه فرار نکنید، فانه ملاقیه، مرگ با اونها ملاقات خواهد کرد. بل ربما کان، گاهی اوقات اصلا نفس فرار کردن، مثلا انسان به طبیب مراجعه میکنه و فکر میکنه مراجعه به طبیب لزوماً و حتماً او رو از مرگ نجات میده و فراری میده از مرگ، چه بسا خود همون در حقیقت نوع تشخیصی که هست، نوع مداوایی که هست، نوع درمانی که اتفاق میفتد، همون موجب و منجر به مرگ انسانی بشود. بنابراین فکر نکنیم که ما فرارگاه و پناهگاهی برای انسان وجود دارد که از مرگ انسان بگریزد. سواء فر منه او لم یفروا فانه ملاقیکم، بل ربما کان، بل استدراک میکنه، ربما کان نفس الفرار من اسباب الموت کما یشاهد، کما اینکه این مشاهده میشه فی بعضی مواضع الاحترازات و الاستعلاجات طبیه و نجومیه، گاهی اوقات به حرکت‌های طبی، مثلا دوایی رو پزشک و طبیب میده، یک داروی گیاهی یا داروی شیمیایی تجویز میکنه که انسان اتفاقا همون رو که میخوره مثلا به جهت حساسیت و امثال ذلک همون چه بسا گریبانگیر میشه و انسان به وسیله همون از بین میره. و گاهی اوقات فعالیت های نجومی مخصوصا در گذشته که از طریق مباحث نجومی هم مداوا میکردن، اونها هم چه بسا اسباب مرگ بشوند. کما یشاهد فی بعض مواضع الاحترازات و الاستعلاجات طبیه و نجومیه حیث و یسیر و به عینهی، که چه بسا خود همه این اسباب در حقیقت طبیه و نجومیه که اسباب استعلاج هستند، خود اینها یسیر و سببا من اسباب الوقوع فی ما وقع الفرار و منح، اسباب وقوع در اون چیزی که انسان از اون چیز میخواست فرار بکنه، یعنی همون مرگ. با همین داروها، با همین نوع از معالجات، با همین نوع از مراجعات به دواها و امثال ذلك، چه بسا مرگ انسان در همینها باشه. فاذا کان الفرار کسبب فی ملاقات ما یفر منه فلا معنا للتعرض للفرار. خب اگر ما به این معنا از آن پیدا کنیم که در حقیقت چه بسا ممکن است همون چیزی که ما به عنوان سبب نجات و سلامت به ودو می اندیشیم، همون چیز مایه سقوط و مایه هبوط در مرگ بشود و مرگ به وسیله همون سبب به سراغ انسان بیاید. حالا که این طور هست، بنابراین فرار از مرگ معنا نخواهد داشت. البته این معناش این نیست که انسان هنگام بیمار شدن به طبیب مراجعه نکند یا به فکر درمان حالا داروهای شیمیایی یا داروهای گیاهی و نظائر اونها نیفتد. نه، این در حقیقت مراجعه به طبیب یا مراجعه به داروهای اینچنانی معناش فرار از موت نیست، بلکه کسب صحت است، کسب سلامت است. و این توصیه عقلانی دارد، توصیه حکمی از طریق نقل و اینها دارد و در حقیقت این پذیرفته شده هستش. بل روب می فرماید که فاذا کان الفرار کسبب فی ملاقات ما یفر منه، اکنون که فرار از مرگ مثل سببی است که در ملاقات با چیزی که از او فرار می کند، یعنی این سببی که مثلا مداوا هست به دفعه توسط دارو، خودش سبب ورود در چیزی بشود که انسان از او فرار می کند. بنابراین فلا معنا للتعرض للفرار لانه لا یباعدهم علی ای وجهن، در حقیقت بعید نیست اونها را و چه بسا فرا بگیرد از اونها علی ای وجهن، به هر وجهی که باشد این مرگ به سراغ خواهد آمد. و الی هذا المعنا اشار امیر المؤمنین علیه السلام که در خطبه 147 اونطور که محقق بزرگوار در ذیل ورقه آورده در نهج البلاغه، این بیان رو حضرت دارند که کل امرئ لاق ما یفر منه، هر انسانی ملاقات میکند از اون با چیزی که از او فرار میکند، یعنی مرگ. کل امرئ لاق ما یفر منه و اساسا والاجل مساق النفس، یعنی جایی که نفس بدون سوق داده می شود و بدون سمت حرکت می کند همون اجل انسانی است. والاجل و مساق النفس والهرب منه موافاته، و فرار از مرگ در حقیقت با خود مرگ روبرو شدن و ملاقات کردن با مرگ را به همراه دارد. این رو جناب زهیر شعر رو گفته: و من هاب اسباب المنایا ینله، یعنی اون کسی که از اسباب مرگ حراس دارد او حتما به مرگ نائل خواهد شد. به فرار از اسباب مرگ ولو در آسمان ها هم باشد در حقیقت سودی نخواهد داد. و من ها به اسباب المنایا یعنی الهو ولو نال اسباب السماء به سلمی، ولو اینکه انسان سلمی درست بکنه به آسمان ها هم پرواز بکنه و آسمان ها هم بالا بره، مرگ به سراغ او خواهد آمد. بنابراین بلا شک انها یناله، هیچ شکی نیست که نفس، ان النفس یناله، به مرگ میرسد، میرسد مرگ را و ما مرگ ملاقات میکند. ها و ها اولم یهب ها، از مرگ حراسی داشته باشد یا از مرگ حراسی نداشته باشد. ولیکن نهو ازا کانت به منزلت سبب للمنیت فلهیبت و لا معنا لها، اگر خود هیبت و ترسیدن از مرگ سبب منیه و مرگ باشد، طبعا معنا ندارد که انسان بخواهد از مرگ بهراسد. حراس از مرگ اگر نفعی داشت و موجب این بود که انسان نجات پیدا کند از مرگ، خب هیچ ابایی نبود. اما اگر بنا باشه که خود هیبت و حراس بعضن مرگ آور بیا باشد، دیگه نفعی برای انسان نخواهد داشت. ولیکن نهو ازا کانت این هیبت به منزلت سبب للمنیه و سبب مرگ بشود، بنابراین فالهیبتو یعنی حراس از مرگ لا معنا لها. این در حقیقت به یک جهت از این آیه اشاره دارد، چون در ابتدای آیه این استش که قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، الان در این اشراق ثانی این معنا رو بیان می‌فرمایند و تأکید تفسیری دارند که فرار از مرگ اصلا معنا ندارد و نفعی نمی‌رساند. انسان ولو کان فی بروج مشیده باشد، مرگ به سراغ او خواهد آمد. و این اسباب و علل مادی هرگز اینها به گونه ای نیستند که انسان با اونها مبارزه بکنه، بلکه اینها همونطوری که اسباب حیات، اسباب طبیعی هستند، نطفه و علقه و مضغه و اینها اسباب مادی هستند برای حیات، سلاح و دوا و امثال ذالک هم، سموم و امثال ذالک هم در حقیقت ابزاری هستند برای موت، وگرنه موت و حیات دو حقیقت مجردند. خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، و طبعا انسان از این جهت مرگ را امر قطعی و مسلم بداند و فرار از مرگ برای او معنایی و نفعی نخواهد داشت. گرچه مباحث رو باید دنبال کنیم، ولی در اشراق ثالث یک بحث مستقلی مطرح است که ما به همین مقدار در این جلسه اکتفا میکنیم تا در دو جلسه این مسئله حکمت موت مطرح نشه که این بحث در حقیقت ناتمام رها بشه، و اگه شروع بکنیم هم به پایان نخواهد رسید. انشاءالله در جلسه بعد از اشراق ثالث که فی حکمت الموت هست سخن خواهیم گفت. به لطف و عنایت الهی و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.